اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را خدمت شما پیشکش میکنیم. در این برنامه در پلوی گزارش ها میشنوین که روزنامه های غربی میگن که ایالات متحده آمریکا برای آماده قرار دادن رهبران ارشد طالبان واحدهای جدید تروریستی را ایجاد میکنه. گزارش را در این برنامه در این مورد در برنامه جا داده ایم. و اما قبل از پخش گزارش ها، میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام. ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در سفری از قبل اعلام ناشده امروز به افغانستان سفر کرد و با رهبران حکومت وحدتی ملی ملاقات نمود. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که دو طرف پیرامون مسائل اقتصادی، همکاری های منطقه‌ای، سرمایه گذاری، روند صلح و مبارزه با دهشت افغانی بحث کردند. وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته است که جنگ بر ضد طالبان و دیگر گروه ها باید ادامه یابد تا به گفته او این گروه ها درک کنند که هرگز از طریق نظامی به پیروزی دست نخواهند یافت. جزئیات بیشتر در مورد سفر وزیر خارجه آمریکا به کابل را در بخش گزارش ها خواهید شنید. حکومت افغانستان از طرح اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA مبنی بر هدف قرار دادن قماندان های گروه طالبان استقبال کرد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که این طرح CIA می تواند در سرکوب گروه طالبان مؤثر واقع شود.
ایالات متحده امریکا اگر در این راستا زیادتر کمک کنند خوب است. بینان امی پرسنل ما را خط تربیه کردن، آموزش خواهد دادن و کمک بیشتر خواهد کردن.
روزنامه نیویورک تایمز دیروز گزارش داد که CIA می خواهد تیمهای کوچکی را به افغانستان اعزام کند تا این تیمها در کنار نیروهای ویژه افغان قماندانهای گروه طالبان را از بین ببرند. در همین حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک عضو ارشد شبکه حقانی در کابل خبر داد. در خبرنامه این ریاست آمده است که ملا سورگل مشهور به مولوی بشیر موسهی از طراحان اصلی حملات دهشت افغانی در شهر کابل بوده و در انتقال و اعزام افراد انتحاری به آن شهر نقش مهم داشته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان فرد بازداشت شده را به داشتن روابط با اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI و شبکه القاعده نیز متهم کرده است. مرکز عدلی و قضایی افغانستان خلیل اندرابی قماندان امنیه پیشین ولایت میدان وردک و 4 کارمند پیشین دیگر آن قماندانی را به خاطر سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای به 3 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. پس از آن که سال پیش یک مسئول نظامی گروه طالبان از یک موتر رنجر منصوب به خلیل اندرابی در ولایت بغلان بازداشت شد، آقای اندرابی از وظیفه‌اش سبکدوش گردید. حکم محکمه مرکز عدلی و قضایی افغانستان امروز در غیاب خلیل اندرابی و 4 تن از همکاران او صادر شد. بنگلادش میگوید شمار مسلمانان روهینگیایی که از ترس خشونت‌ها از میانمار به بنگلادش فرار کرده‌اند به حدود 1 میلیون نفر رسیده است. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
شمیم احسان سفیر بنگلادش در ملل متحد در پیوند به ادامه ورود روهینگیایی ها به کشورش گفت این بزرگترین موج مهاجرت از یک کشور واحد پس از نسل کشی رواندا در سال 1994 می باشد. این مقام بنگلادشی گفت با وجود ادعای مقام های میانمار خشونت ها در ایالت راخین متوقف نشده و هزاران مسلمان روهینگیایی هنوز هم از خانه هایشان فرار کرده و وارد بنگلادش می شوند. او از حکومت میانمار خواست تا به مسلمانان روهینگیایی اجازه عودت به خانه هایشان را بدهد. ملل متحد خشونت های جاری در ایالت راخین در میانمار را پاکسازی قومی توسط اردوی آن کشور خوانده و ایالات متحده نیز هفته گذشته گفت اردوی میانمار مسئول این وضعیت است.
بغداد خواست ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده مبنی بر توقف عملیات های نظامی توسط شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در عراق را رد کرد. تلرسن دیروز پس از ملاقات با حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی گفت که اکنون زمان آن رسیده تا این شبه نظامیان و مشاورین ایرانی آنان به خانه هایشان برگردند. اما دفتر صدر اعظم عراق در واکنش به این خواست وزیر خارجه امریکا گفته است که هیچ کس حق مداخله در امور داخل عراق را ندارد. شبه نظامیان شیعه عراق که به نام حشد شعبی یا نیروهای بسیج مردمی یاد می شوند توسط ایران آموزش و تجهیز شده و نقش مهم را در جنگ علیه داعش در کنار اردوی عراق بازی کردند. انتخابات پارلمانی و ریاست حکومت خودمختار منطقه کردستان عراق به تعویق افتاد. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
کمیسیون انتخابات کردستان عراق گفت که قرار بود این انتخابات در اول نوامبر امسال برگزار شود، اما حزب سیاسی کردستان عراق تاکنون نتوانستند نامزدانشان را برای کرسی ریاست حکومت خودمختار آن منطقه و همچنان کرسی‌های پارلمانی معرفی کنند. یک عضو پارلمان منطقه کردستان عراق به شرط افشا نشدن نامش گفت که دلیل عدم معرفی نامزدان تمرکز احزاب سیاسی روی وضعیت پیش آمده پس از برگزاری همه‌پرسی کسب استقلال از بغداد می باشد. در یک انکشاف دیگر، روسیه گفته است که هرچند آن کشور از خواست کردستان عراق برای ایجاد هویت مستقل حمایت می کند، اما این کار باید از طریق مذاکره با حکومت مرکزی عراق انجام شود. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای عراقیش در مسکو گفت که کردهای عراقی باید نیاز برای جلوگیری از ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در منطقه را در نظر داشته باشند.
یک گروه ناظر جنگ داخلی در سوریه می گوید که جنگجویان داعش در طول 3 هفته گذشته کم از کم 128 غیر نظامی را در شهرک القریتین در مرکز ولایت هومز کشتند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا امروز گفت که این شهرک در اوایل ماه جاری میلادی به دست داعش سقوط کرد و جنگجویان داعش این تعداد غیر نظامیان را به اتهام جاسوسی به حکومت سوریه کشته است. نیروهای حکومت سوریه توانستند کنترل شهرک القریتین را روز شنبه دوباره به دست بگیرند. تفصیل این خبر را در گزارش ها خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که هرچند او پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای را تایید نکرده، اما مخالف ادامه تجارت فرانسه و آلمان با ایران نمی باشد. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که دیروز از طریق شبکه خبری فاکس نشر شد گفت که او به همتایان فرانسوی و آلمانی خود گفته است که از تجارت با ایران سود ببرند. از جانب دیگر رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا گفته که واشنگتن امیدوار است که شورها و شرکت‌های تجارتی اروپایی تعزیرات جدید آمریکا بر سپاه پاسداران ایران را مراعات کنند. و بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا میگوید که در رسیدگی به برنامه هسته‌ای کره شمالی استفاده از گزینه نظامی باید روی میز باقی بماند. این مقام ارشد حکومت بریتانیا امروز گفت که هرچند هیچ کس طرفدار استفاده از رای نظامی برای حل بحران کره شمالی نیست، اما به گفته او امکان استفاده از گزینه نظامی باید وجود داشته باشد. پایان خبرها.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آن هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. چون شاید خبرها هم شنیدین، رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در سفری از قبل اعلام نشده به افغانستان سفر کرد و با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرد. این سفر وزیر خارجه ایالات متحده پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده در قبال جنگ در افغانستان و کشورهای جنوب آسیا صورت می‌گیرد. در رابطه با اینکه در ملاقات با رهبران حکومت ملی روی چه نکات صحبت شد و وزیر خارجه ایالات متحده روی کدام نکات انگشت گذاشت، همکار ما آقای جلال میرزاد در خط تلفن با خود داریم که در مورد گزارش میدن. آقای میرزاد سلام به شما، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام به شما، چنانچه که شما گفتین وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز برای سفر نامگذاره به کابل آمد و با رئیس جمهور محمد اشرف غنی رئیس اجرایی دکتر عبدالله عبدالله دیدار کرد. گفته میشه که دیدارشان در پایگاه نظامی بگرام بوده. آقای تلرسن در این دیدار گفته که جنگ باید در برابر طالبان و دیگر گروه های تروریستی ادامه یابد تا گروه ها درک کنند که هرگز از راه نظامی نمیتوانند پیروز شوند. آقای تلرسن در این دیدار گفته که ایالات متحده آمریکا با تمام قوت برای تطبیق راهبرد تازه آمریکا کار خواهد کرد و در این زمینه تعهد جدی دارد. همچنان آقای تلرسن از تمام شریک ها و کشورهای همسایه خواست تا در تطبیق راهبرد تازه آمریکا و تأمین صلح و ثبات در منطقه گام های جدی بردارند. رئیس جمهور
بله، من میخواستم بپرسم که با نظر داشت استراتژی جدید ایالات متحده که در او از پاکستان خواسته شده تا نقش مؤثرتری در مبارزه با دهشت افغانی و دهشت افغانان داشته باشه، آیا رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه ایالات متحده روی این نکته مشخص هم تذکر اشارات داشتن؟
در این دیدار مشخصا از پاکستان نام برده نشد، اما رئیس جمهور افغانستان گفته که رابطه تازه ایالات متحده آمریکا تغییر مثبت به منطقه ایجاد کرده و تمام شرکا و کشورهای همسایه باید در زمینه گام های جدی بردارند.
آیا وزیر خارجه ایالات متحده از افغانستان سفر بعدیش در کجا بود؟ آیا در کجا خواهد بود؟ آیا به پاکستان می روید یا با هند؟ چرا قرار است در هر دو کشور منطقه سفر بکنه و در رابطه با نقش هند و پاکستان در روند صلح افغانستان هم تاکید بکنه؟
بله، منابع به صدای آمریکا گفته که قرار است آقای تلرسن فردا به پاکستان سفر بکنه و درباره راهبرد تازه ایالات متحده آمریکا در جنوب آسیا با مقام های کشور گفتگو بکنه و پس از این سفرش به پاکستان و به هندوستان سفر داشته باشه.
تشکر آقای میرزاد. گزارش مستقیم بود در رابطه با سفر وزیر خارجه ایالات متحده به افغانستان با دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی. همچنان گفته میشه که به اساس اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده قرار است وزیر خارجه ای کشور در پاکستان در رابطه با همکاری های مستحکم دو جانبه و نقش حساس پاکستان در موقعیت استراتژیک که کشور دارد در جنوب آسیا و همچنان گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور بحث بکنه. همچنان در هند قرار است که آقای تلرسن در تقویت شراکت استراتژی و همکاری هند در منطقه اقیانوس آرام و گسترش همکاری ها هم بیشتر تاکید بکنه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
روزنامه‌های غربی گزارش دادند که ایالات متحده آمریکا برای آماده قرار دادن رهبران ارشد طالبان و واحدهای جدید توریستی را ایجاد می‌کند و به خاطر رسیدن به این هدف نیروها و پلیس مردمی را که آشنایی بیشتر در محل دارند تقویت می‌کند. وزارت دفاع افغانستان هم از این طرح جدید ایالات متحده حمایت میکنه. شرح بیشتر عبدالحی ورشان در گزارش تقدیم میکنه.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام بلندپایه آمریکایی نوشته است که سیا سازمان استخباراتی ایالات متحده آمریکا در تلاش ایجاد واحدهای کوچک ضد تروریسم در افغانستان است که ماموریت آن فقط هدف قرار دادن رهبران و قوماندانان ارشد طالبان میباشد. با موجب این گزارش در این واحدهای تازه ایجاد شده ضد تروریستی از نیروهای پلیس محلی کار گرفته خواهد شد که در سرکوب طالبان مؤثر خوانده می شود. جنرال دولت وزیری سخنگوی در دفاع افغانستان می گوید که افغانستان همین حالا این چنین واحدها را دارد و ایجاد واحدهای بیشتر در سرکوب طالبان مؤثر خواهد بود.
خبری رسمی ایالات متحده آمریکا نیست، مگر آرزوی ما است که ایالات متحده آمریکا تا که می توانند با اردوی افغانستان کمک کنند، بیشتر کمک کنند تا ما بتانیم این جنگ با تروریسم خوبتر پیش برده شود.
در گزارش آمده است که سیا می خواهد در ترکیب این واحدها از نیروهای محلی و مردمی که در مناطق بلدیت دارند استفاده فرماید. وقتی در مورد معاصرت این واحدهای جدید ضد تروریستی متشکل از پلیس محلی پرسیده شد، جمال الدین قماندان پلیس محلی چهاردره در مورد چنین گفت:
پلیس محلی که رقم کار میگیره معاصر است، چون اینا در منطقه به محل بلد هستند، از کل ساعه معلومات دارن، داخل نفر و همکار دارن، اینا کاری از اینا معاصر است.
هر جای اروانا کرده بول پاجا مجلس افغانستان که در مسائل قبایلی و اربکی آشنایی دارد، با دیدگاه قماندان جمال الدین از چهاردره هم نوا بوده، متیقن است که نفس ایجاد این واحدها بالای روحی طالبان اثر گذار است.
یک اقدام بسیار بجا خواهد بود و این بالای روحی طالبان هم منفی و هم دفتر ما ساختن طالبان.
اما کارشناسان مسائل استخباراتی موجودیت این گونه واحدها را ضروری میپندارند، لیکن افشا کردن این گونه واحدها و عملیات آینده این واحدها را کاری نادرست میپندارند. جنرال عبدالواحد طاقت، کارمند سابق استخبارات افغانستان، در مورد چنین گفت:
تأسف میکنم که یک نیروی استخباراتی قوی بزرگ بین المللی که سایه باشه آنقدر ساده شو و عملیات خود را افشا کنه، عملیات آینده خود را افشا کنه، مسئولین خود را افشا کنه، مسئولین عاملین عملیات های آینده خود را افشا کنه.
با باور جنرال طاقت، حتی افرادی که در ترکیب این نیروها جذب می شود باید از یک فیلتر قوی استخباراتی بگذرد تا جذب شوند. عبدالجبار قهرمان، عضو مجلس و سابق قماندان ملیشه ها، نیز موجودیت این گونه واحدهای ضد تروریستی را که هدف آن ضربه زدن و سرکوب رهبران طالبان و مقامات ارشد طالبان باشد، یک امر ضروری دانست و گفت که تا زمانی که فشار لازم بالای رهبران صورت نگیرد، به سادگی بر روند صلح حاضر نمی شود. این بار نخست نیست که واحدها و گروه های کوچک سیاه ماموریتی را در افغانستان انجام می دهد، بلکه قبل از این نیز واحدهای کوچک سیاه عملیات هایی را در جنوب افغانستان در مرز با پاکستان انجام دادند که نتایج خوب در قبال داشتند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
ادامه پخش گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. با وجود تلاش ها برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان، اما در پی شدت ناامنی و حملات تروریستی پیهم در کابل و برخی ولایت افغانستان، روابط میان دو کشور بیشتر تیره شده. و تازه حکومت افغانستان تصمیم گرفته که موترهای باربری پاکستان در گمرک‌های ننگرهار و کندهار تخلیه شود و اجناس توسط ترانسپورت خصوصی داخلی به نقاط مختلف کشور انتقال داده شود. هرچند حکومت افغانستان دلیل تصمیم حمایت از بخش خصوصی ترانسپورت داخلی می داند، ولی شمار از کارشناسان می گن که این تصمیم حکومت افغانستان انگیزه امنیتی دارد. سمسم مسیرت گزارش می دهم.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، سه روز قبل 21 اکتبر فرمان داد که پس از این کالاهای ترانزیتی که از طریق گمرک ولایات ننگرهار و کندهار به افغانستان وارد می شوند در آنجا تخلیه گردد و سپس توسط ترانسپورت خصوصی داخلی به نقاط دیگر این کشور انتقال یابند. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا دلیل این فرمان رئیس جمهور را حمایت از ترانسپورت‌های خصوصی دانست و گفت:
به خاطر حمایت از ترانسپورت های خصوصی گرفته شده، ما چون ظرفیت ترانسپورت های ما در 15 سال گذشته خیلی افزایش یافته بالا شد.
بر اساس موافقتنامه ترانزیتی و تجارتی، دو کشور مکلفند که وسایط یکدیگر را به خاکشان اجازه ورود دهند، اما از یک سال به این سو زمان این موافقتنامه به پایان رسیده و هنوز از سوی دو کشور تمدید نشده است. افغانستان و پاکستان موافقتنامه ابتا را در سال 2010 میلادی امضا کرده بودند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به صدای آمریکا گفت پاکستان هر از گاه به هر بهانه‌ای مانع ورود کاروان تجارتی افغانستان به خاک خیش می‌شد و از زمانی که مدت موافقتنامه ابتا به پایان رسیده این مشکل بیشتر شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی و اتاق تجارت و صنایع افغانستان این تصمیم حکومت افغانستان را اقدام بالمثل در برابر تصامیم پاکستان می‌داند. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این تصمیم حکومت افغانستان و پاکستان روی تجارت تاثیر منفی دارد.
علت اساسیشان علتی هستند که پاکستان چون برای موتورهای افغانی اجازه ندادن، افغانستان هم مجبور شده که موتورهای پاکستانی را بند کنند. و اگر ما به این باور هستیم، اگر پاکستان یا مطابق قرارداد ابتا یا مطابق قرارداد تیر موتورای افغانی را اجازه بده تا کراچی و تواگا افغانستان هم حاضر است که کار باید بکنه. طبعا می واقعیت هستند که بالای تجارت تاثیر منفی داره.
هرچند حکومت افغانستان دلیل این تصمیم را اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی ترانسپورت داخلی می داند، اما برخی از تحلیلگران امنیتی باور دارند که تصمیم رئیس جمهور غنی انگیزه امنیتی دارد. جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل امنیتی نظامی، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا تصمیم حکومت افغانستان را مثبت خواند و دلیل این تصمیم را جلوگیری از سوء استفاده جانب پاکستان از وسایط تجارتی برای اعمال تروریستی میداند. آقای کوهستانی این تصمیم را برای تامین امنیت مؤثر خواند و گفت:
راه دیده شده که موتورهای باربری پاکستان یا ترانسپورت پاکستان مواد انفجاری، سلاح، مهمات و مسائل اسباب و وسایل تروریستی را وارد افغانستان کردن، حتی به شمال افغانستان نقاط مختلف انتقال دادن. این میتونه کمک بکنه وقتی بار این وسایل باربری تخلیه میشه، در حقیقت زمینه میشه برای بازرسی اجناس و کالاهایی که در بندر تخلیه میشن.
تا اکنون حکومت و بخش تجارتی پاکستان به این تصمیم حکومت افغانستان واکنش نشان نداده است. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و صنایع افغانستان، هفته بار بیش از 7000 وسایط باربری پاکستان به نقاط مختلف افغانستان رفت و آمد داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و هم توجه کنید به گزارشی که از سراسر جهان برای شما گرد آوردیم. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده پیش از سفر خود به افغانستان از کشورهای درگیر با قطر خواست تا اختلافات خود با این کشور کنار بگذارند و به همکاری مشترک با یکدیگر توجه کنند. تفصیل گزارش اسوشیتد پرس از رویا زمانی میشنویم.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده از حکومت قطر و کشورهای خلیج خواسته تا اختلافاتشان را کنار گذاشته و گفته است که واشنگتن آماده هر نوع همکاری جهت فراهمسازی تلاش‌های دیپلماتیک در این رابطه خواهد بود.
As the Gulf dispute does near its 5-month mark, the United States remains concerned.
در حالی که از تنش‌های خلیج تقریباً 5 ماه می‌گذرد، ایالات متحده همان گونه که در ابتدا نگران بود، امروز نیز نگران است. این تنش‌ها عواقب منفی اقتصادی و نظامی را برای طرف‌های درگیر داشته و ایالات متحده نیز تأثیرات آن را احساس کرده است.
کشورهای خلیج عرب به شمول مصر، قطر را به جا دادن تنروان متهم کردند که حمایت ایران را با خود دارند، اما دوحه و تهران هر دو این ادعا را رد می کنند. ایران از ملیشه‌های حمایت می کند که در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه می جنگد. در یک اقدام تازه که هدف آن بیشتر جلوگیری از آنچه جا طلبی های ایران در شرق میانه تلقی می شود، عربستان سعودی و عراق روز گذشته یک مرکز مشترک ضد فعالیت های دهشت افغانی را افتتاح کردند. وزیر خارجه ایالات متحده ایجاد این مرکز را نشانه ای از بهبود در روابط میان بغداد و ریاض عنوان کرده است. آقای تیلرسون در حال برای هماهنگی بیشتر کشورهای شرق میانه در برابر دهشت افغانی و جلوگیری از نفوذ ایران تلاش می‌ورزد، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در یک تلاش جداگانه دیگر به جنوب شرق آسیا رفته است. هدف از این سفر اشتراک در نشست وزرای دفاع کشورهای جنوب شرق آسیا بوده که به گفته آقای ماتیس او با همتایان آسیاییش در این نشست روی بحران امنیتی به وجود آمده توسط اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی صحبت خواهد کرد.
در ارتباط با کره شمالی پیام یکی است با این که چین، روسیه، فرانسه، ایالات متحده و جامعه جهانی خواستار یک شبه جزیره کره عاری از سلاح اتمی می باشد. در این شبه جزیره تنها یک کشور سلاح هسته‌ای دارد و قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد یک مثال خوب از دیدگاه جامعه جهانی در این مورد می باشد.
جیم ماتیس قبل از اشتراک در نشست وزرای دفاع انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا امروز با همتای ژاپنی خود نیز دیدن نمود. همچنان انتظار می رود که وزیر دفاع ایالات متحده بعدا یک نشست سه جانبه با وزیر دفاع کره جنوبی و ژاپن نیز داشته باشد. هدف از این نشست تلاش اداره رئیس جمهور ترامپ به خاطر برنمایش گذاشتن یک جبهه متحد در برابر کره شمالی و آمادگی برای یک جنگ ممکن خوانده شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
فعالان سوری میگن که جنگ جویان داعش در شهر القریتین که کم از کم 120 نفر قبل از این که کنترل منطقه را به دست نیروها بیفته کشتند. در این رابطه نسرین محمود عزیزی گزارش میده.
گروه مدافع حقوق بشر سوری مستقر در برتانیا که بر جنگ سوریه نظارت دارد امروز دوشنبه اعلام کرد که اسنادی را تهیه کرده است که طبق آن غیر نظامیان به اتهام همکاری با دولت بشار الاسد توسط داعش کشته شدند. بر اساس گزارش این نهاد، گروه داعش کم از کم 128 نفر را در القریتین در ولایت حمص که به اتهام شک روی همکاری با رژیم سوریه قبل از آن کشته شدند که ساحات تحت کنترلشان به تصرف نیروهای حکومتی درآید. باشندگان محل ضمن سپاسگزاری از اردو میگویند آنان افراد ملکی را با شکنجه کشتند.
آنها به مثابه حیوانات بر ما حملور شده و برای کشتن ما آمدند. کودکان و زنان را کشتند. آنها بیش از 100 نفر بیگناه را از خانواده های نظامی و غیر نظامی از پا در آوردند. ما به شما سلام و احترام میکنیم. اردوی سوریه را که ما را از چنین رویداد ناخواسته و تهاجم نجات دادند می ستاییم.
فعالان سوریه می گویند که حداقل 65 جسد غیر نظامیان در آن شهر که توسط نیروهای دولتی از کنترل گروه داعش به تصرف درآمد به دست آمده است. باور بر این می رود که بیشتر قربانیان توسط داعش کشته شدند و احتمال می رود که شمار کشته شدگان در القریتین ولایت حمص افزایش یابد.
و هم توجه کنین به آخرین گزارش برنامه خبری. حملات با تیزاب یا تیزاب پاشی در پاکستان مانند سایر کشورهای آسیای جنوبی و شرقی یک مشکل معمول است که قربانیان او را بیشتر زنها تشکیل میتن. رویا زمانی گزارش را در این مورد پیشکش میکنم.
حملات با تیزاب یا تیزاب پاشی در پاکستان مانند سایر کشورهای آسیایی یک امر معمول بوده که بیشتر این حملات علیه زنان صورت می گیرد. نورین که یکی از قربانیان خشونت تیزاب پاشی است می گوید که شوهرش را مورد حمله قرار داد.
بعد از این که از شوهرم طلاق گرفتم این عمل را بر من انجام داد. کودکانم را به مکتب می بردم که از عقب بالایم تیزاب پاشید.
اغلب اوقات قربانیان بسیار هراسان می شوند که حتی جامعه آنان را رد می کنند و به گفته مارگریت که خود قربانی تیزاب پاشی است این وضعیت بر رنج آنان می افزاید.
چهره‌ام بسیار خراب شده بود که حتی از خود می ترسیدم. زمانی که با آینه نگاه می کردم هراسان می شدم. مردم مرا مسخره می کردند و می گفتند که شاید گناه از من باشد و حتما من کدام کاری کردم.
اما بنیاد اسمایل یا بنیاد لبخند مرکزی است که این قربانیان را دوباره به زندگی معمول برمیگرداند. انوشا یکی از قربانیان دیگر تیزاب پاشی در پاکستان است.
تمام عملیاتم را خانم مسرت انجام داده است. تا حال 6 عملیات روی جلدم صورت گرفته است.
نهاد اسماعیل یا لبخند در سال 2003 آغاز به کار کرد و از آن زمان تا حال 800 قربانی را تحت مداوا قرار داده است. مصبا مسرد که رئیس این بنیاد است میگوید که آنان زنان و دختران را مورد مالجه قرار میدهند که کوچکترین قربانی تیزاب پاشی که به آنان مراجعه کرده کودک 3 ساله بوده است.
یک دختر باید کم از کم 35 الی 40 بار تحت عملیات قرار بگیرد تا چهرهشان اندک بهتر شود، اما هیچگاه دوباره چهره اصلیشان را به دست نمی آورند.
بعد از این که عملیات قربانیان تمام می شود، بنیاد لبخند آنان را در بخش های آموزش می دهد که زندگی عادی را آغاز کنند. این در حال است که یک نهاد دیگر به نام نهاد عورت یا زن تلاش دارد تا حملات با تیزاب را متوقف سازد. نبیله شاهین مدیر برنامه های این نهاد میگوید که قانون باید تصویب شود که فروش تیزاب یا اسید جبران محدود شود.
کرنے کے لیے جو رجسٹریشن ہوئی اس میں یہ تھا کہ تیزاب فروخت کرنے والوں کو لائسنس کی ضرورت ہوگی پھر ان کو لائسنس
قانون تیزاب پاشی باید تصریح کند که فروشندگان اسید باید مجوز داشته باشند. آنان باید مجوز خود را تمدید کنند. اما این امر هیچگاه عملی نشده است. نیاز است تا فروش بوتل‌های اسید 10 الا 15 روپیه‌ای منع قرار داده شود.
از سوی هم قربانیان تیزاب پاشی میگویند که مجازات برای عاملان این پدیده که حبس 14 سال است بسیار ناچیز است.
دوستای عزیزی بود داشته های برنامه خبری که نمیجه به پایان رسید و ما برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا به صورت زنده تا ساعت 10 شب روی امی امواج همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.